با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید در این جمعه، روز تعطیل، روزی که البته وضعیت هوا در پایتخت نارنجیه. گفته شده که طوفان هم در راه، رعد و برق در راه و بارندگی باران. به هر حال هر کجا هستید سلامت باشید، جمعه رو کنار خانواده، دوستان و خلاصه در هر حال و شرایطی که سپری میکنید، جمعه خوب و دلنشین و دلپذیر براتون باشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این 26 فروردین 1401 که چیز دیگه ای نمونده تا بگیم که فروردین هم سپری شد، یعنی اولین ماه از سال جدید خورشیدی. امروز تقریبا روز پرخبری رو داریم و سعی میکنیم در مجله های متنوعی که پیش رو داریم به مهمترین مسائل روز ایران نگاهی داشته باشیم. بنابراین امیدوارم که همراه ما بمونید و سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید در این جمعه روز تعطیل برای شنیدن که رادیو بهترین همنشین و همدم میتونه باشه. فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره. اجازه بدید که یک نگاه خلاصه‌ای به آخرین خبرها داشته باشیم و بعد با هم ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو.
ممنون محمد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه رسما تمام گزارش‌ها از آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را کذب خواند و هر گونه گشایشی در روند احیای برجام را رد کرد. به گفته نت پرایس، هیچ کشور ثالثی نه پول ایران را آزاد کرده نه فعلا قرار است آزاد کند. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از توافق اولیه برای آزادسازی مطالبات مالی تهران نزد یکی از بانک‌های خارجی خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته که بگذارد شهروندان آمریکا سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به خانه‌شان بازگردند. مذاکرات احیای برجام در حالی متوقف شده که جمهوری اسلامی خواهان خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست، درخواستی که واکنش‌های بسیاری را در داخل آمریکا به همراه داشته است. در ایران اما در پی جانباختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دیماه 1396 در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی شد. فعالان مدافع حقوق بشر دیماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بود. پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه ضمن اطلاع رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرد که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است. مهدی صالحی قلعه شاهرخی از بازداشت شدگان دیماه 1396 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و باز هم در ایران، مدیر کل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانین میگوید برای جلوگیری از قطعی برق در تابستان امسال باید 10,000 مگاوات برق صرفه‌جویی شود. به گفته عبدالامیر یاقوتی، تراز تولید برق در ایران در حال حاضر 60,000 مگاوات است که نیاز مصرف کننده ها به 70,000 مگاوات میرسد. او با اشاره به افزایش 5% مصرف کنندگان برق در سال جاری گفت میزان مصرف برق در تابستان جاری 4.5% بیشتر از سال گذشته خواهد بود. به گفته آقای یاقوتی، کاهش ذخایر آب پشت سدها و کاهش بارندگی و گرمای زودرس در کنار افزایش مصرف برق از عوامل بحران قطعی برق در ایران است. شرکت توانیر با اعلام 40 میلیون مشترک برق این سازمان اعلام کرده که 25% از این تعداد مشترکان پرمصرف هستند. همچنان با ما باشید با محمد زرقامی و مجله نیمروزی.
ممنون از تو فرشته که تازه این خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. و اما بپردازیم به مجله نیمروزی امروز که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین، جایی که رئیس جمهوری این کشور گفته پول نفت و گاز روسیه با خون مردم این کشور پرداخت میشه. آنا رایسکایا با ما خواهد بود تا مروری کنیم بر آخرین اخبار میدانی و سیاسی درباره بحران اوکراین. و اما نگاه دیگری هم خواهیم داشت به غرق شدن رزم ناو موسکوا. در این باره حسین آریان برای ما خواهد گفت. آمریکا اخبار آزادسازی احتمالی پولهای ایران و هر گونه گشایش در مذاکرات را نادرست خوانده است. آخرین خبرهای برجامی با هانا کاویانی. و شبکه‌های اجتماعی و بنیامین صدر که داغ‌ترین هشتگ روز رو با ما در میون خواهد گذاشت، که در ارتباط با یک طرح بحث برانگیز، اگر باقی بمونید قطعاً شنوندش خواهید بود. خب خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های خودتون رو بر روی اون به صورت صوتی و کتبی ثبت و ضبط کنید. بپردازیم به آخرین تحولات اوکراین. آنا رایسکایا با ما خواهد بود تا لحظاتی دیگر، تا نگاهی کنیم به آخرین اتفاقاتی که در این حوزه افتاده. به هر حال همونطور که میدونید تحولات نظامی و سیاسی در اوکراین هر روز وارد مراحل جدیدی میشه و اظهار نظرهای متفاوتی رو از سمت در اصل دو طرف شاهدش هستیم. بذارید بیشتر از این که من حرف بزنم به سراغ آنا رایسکایا بریم و بیشتر بشنویم درباره آخرین تحولات. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. اول بعد نیست خانم رایسکایا یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که به هر حال در داخل اوکراین داره میگذره، با توجه به این که چندین انفجار قدرتمند هم کیف رو لرزونده.
بله سلام میکنم. بامداد 51 روز جنگ روسیه علیه اوکراین با صدای انفجارهای مهیب در کیف و صدای آژیر در اکثر مناطق اوکراین شروع شد. گزارش شده در خارکیف مناطق شمال استان چرنهیف چند موشک روسی بازم به ساختمانهای مسکونی اصابت کرده، آتش سوزی را در پی داشته و برخی گزارش ها حاکی سیستم پدافند هوایی اوکراین موشک هایی که به سمت فرودگاه واسیلکیف در جنوب غرب این کشور پرتاب شده بود را منهدم کرده و این دلیل برخی از صداهایی که در کیف شنیده شده بود. اما تا این ساعت اوکراین محل انفجارها در خود شهر کیف را مشخص نکرده. در این حال گزارش ها حاکیست به دنبال این انفجارها بخش های بزرگی از کیف با قطع برق مواجه شده. از طرف دیگر وزارت دفاع روسیه امروز صبح در بیانیه اعلام کرد کارخانه ماشین سازی ویزار در کیف که گویا مشغول تولید و تعمیر سامانه‌های موشکی و موشک‌های ضد ناو بود تخریب شده. دیروز از دست دادن مهمترین کشتی ناوگان دریای سیاه روسیه که از مهمترین تلفات این کشور در جنگ علیه اوکراین محسوب میشه، موجی از نارضایتی کاربران شبکه‌های اجتماعی در روسیه را در پی داشته و کارشناسانی که دیشب در برنامه‌های پربیننده تلویزیون روسیه حضور یافتند اکثرا خواستار تشدید حملات به اوکراین شدند و موشک باران شدید کیف را پاسخ شایسته مسکو به از دست دادن ناو مسکو خواندند. و وزارت دفاع روسیه بیشتر تایید کرده بود که این رزمناو نرسیده به بندر سواستوپول غرق شده و امروز وزارت دفاع بریتانیا در گزارش جدید خود احتمال داد که در پی از دست دادن این دو ناو در جنگ با اوکراین روسیه ممکنه سیاست خود را در رابطه با حضور کشتی‌های خود در دریای سیاه را بازبینی کنه. و از طرف دیگر ما اتفاقاتی داریم در خود خاک روسیه که دیروز چند روستای استان بریانسک، بلگراد و کورسک انفجارهای در اونجا رخ داد، آتش سوزی گسترده در پی داشته و به گفته مسئولین روس چند مجروح را هم در بر جای گذاشته و روسیه اوکراین را مسئول این حملات اعلام کرد، در حالی که کیف این اتهامات را رد کرده. اما امروز وزارت دفاع روسیه مجدداً تهدید کرد که حملات به کیف با ادامه حملات به خاک روسیه افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد مکالمات نظامیان روس را راهگیری و شنود کرده، که گویا ثابت میکنه سازمان امنیت روسیه مسئول این انفجارها در خاک روسیه است. و دبیر شورای امنیت ملی اوکراین هم گفت همون گونه که در آستانه جنگ دوم چچن ماموران سازمان امنیت روسیه ساختمان‌های مسکونی در مسکو و شهرهای دیگر منفجر می‌کردند، گویا دوباره دست به این اقدامات را زدند و از این راه به گفته وی در تلاشند مشکلات تکمیل نیروهای انسانی ارتش روسیه برای جنگیدن در اوکراین این هدفشون جبران تلفات انسانی.
خانم رایسکایا، میخواین یک نگاهی هم بکنیم به آخرین اظهار نظرهایی که به هر حال سیاستمداران عنوان کردن، از جمله اینکه شاهد بودیم که ایرلند هم به نوعی لحنش رو در ارتباط با اقداماتی که روسیه کرده تغییر داده و از جنایت جنگی نام میبره در اوکراین، و از طرفی آقای پوتین هم بحث انرژی رو همچنان مایله که به عنوان یک برگ برنده در دست خودش داشته باشه و صحبت از این میکنه که صادرات انرژی رو به سوی شرق تغییر جهت خواهد داد.
خب بله، کشورهای غربی یک گروهش، اول از همه این رو باید بگم که اتحادیه اروپا داره تشدید تحریم ها علیه روسیه رو مجدداً بررسی میکنه و بخش مهم از تحریم نفت و گاز روسیه است. این درخواست یکی از درخواستهای اصلی دولت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام آخرین پیام ویدئویی خود مجدداً بر ضرورت تشدید تحریم ها علیه روسیه تاکید کرده، گفته این یکی از راه های پایان این جنگ است، که البته خواستار افزایش ارسال کمک های تسلیحاتی به اوکراین هم شد. گفت مذاکره با روسیه پس از رویدادهای بوچا، رویدادهای سایر شهرهای اوکراین بسیار دشوار شده. و همینطور که شما گفتید، نخست وزیر ایرلند دیروز مهمان کییو بود. دیروز امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کرد و هر دو گفتند که کمک میکنند به اوکراین، هم کمک های تسلیحاتی، هم کمک های مالی و همچنین کمک به جمع‌آوری شواهد از جنایات که جنایات جنگی که روسیه در اوکراین مرتکبان شده. و دیروز
اجازه بدید پس خانم رایسکا، چون فرصتمون درسته چون فرصتمون زیاد نیست، بگذارید در بخش‌های بعدی اگر که این فرصت رو داشتیم با شما صحبت کنیم ادامه بدیم همین موضوعات رو به صورت مفصل‌تر. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین بود که از آخرین اخبار و تحولات میگفت. یک خبری هم در این میون بود که بسیاری چشم‌ها رو به خودش خیره کرد، رزمناو روسیه مسکو در دریای سیاه غرق شد. رزمناوی که به صورت، یعنی اینطوری بگیم، تولید اوکراین در دوران شوروی سابق و سال 1980 گفته شده که یک بار به هر حال گویا سرویس شده یا در اختیار، یعنی نوسازی شده به نوعی برای استفاده دوباره. حسین آریان با ماست، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای آریان بهتون سلام میکنم. به هر حال همونطوری که خبرها رو میدونید، از یک طرف اوکراین میگه که در اصل این رزمناو رو هدف قرار داده و از طرف دیگه روسیه مسائل دیگه ای رو عنوان میکنه، اما اصولا اوکراین میگه که از موشک نپتون استفاده کرده. آیا این موشک اصلا در اختیار اوکراین هست؟ موشکی که میگه خود اوکراین تولید خودشون هست.
خب روایت های مختلفی هست، ولی هرچی به جلو میریم با توجه به اخباری که داریم و اینا رو کنار هم میذاریم، تقریبا مسجل شده که این ناو بر اثر اون چی که خود روسیه گفته که بر اثر انفجار انبار مهمات بوده، واقعا این گونه نبود، بر اثر همین موشکایی بوده که از طرف نیروهای اوکراینی پرتاب شده. بله، اوکراین موشکای نپتون رو داره که در واقع الگوبرداری شده از همون موشکای خای 35 روسی. موشک کروز سال پیش این رو اوکراین عملیاتی کرد و موشک خیلی خوبی هم است، بعد حدود هولوش 280 کیلومتر داره و موشک تقریبا مجهزی، حتی در اون مرحله نهایی رادارهای باند ایکس داره که موشک فعال میکنه و هدایت میکنه مستقیم به طرف هدف. و نکته دیگری که گفتین تو همون اول که خیلی جالب بود، همین ناو موسکوا که در ابتدا نامش سلاوا بود، بر حسب اتفاق در کارخانه کشتی سازی مایکولیف در اوکراین ساخته شد، همون شهر و همون بندری رو که در روزهای گذشته به شدت توسط نیروهای روسی بمباران شد.
و نکته دیگه آقای آریان اینه که به هر حال گویا این آخرین باری که به هر حال مورد بازبینی قرار گرفته سال 1980 بوده، یعنی از اون تاریخ تا الان، چون در سوریه هم گویا مورد استفاده قرار میگیره، از اون تاریخ تا الان این هیچ استفاده یا هیچ بار بازبینی نشده بوده برای اینکه به هر حال اون چیزی که در روال معمول میگیم سرویسش کنن یا ایراداتش رو برطرف کنن؟
تقریبا همینطوریه. برای اینکه این 83 ساخته شد، سال 2000 یک رشته تعمیرات اساسی صورت گرفت روی این ناو. بعد از 15 سال، یعنی سال 2015 قرار بود که برای بار دوم تحت حساب بره برای تعمیرات اساسی، ولی اجرا نشد، کنسلش کردن. و این میتونه بالقوه، یعنی اینجوری به ما بگه که این ناو تمام دستگاهی رو که داشته تقریبا تا به تاریخ نبوده و اون آسیب پذیریش در مقابل حمله های موشکی به اون معنا نبوده که ما فکر میکردیم. ولی به طور کلی یه نکته رو من بگم، حتی اگر ما روایت روس‌ها رو قبول بکنیم و بگیم که بسیار خوب این ناو در اثر انفجار انبار مهمات آتش گرفته و منفجر شده، یکی از کارهای بسیار مهم در هر نیروی دریایی در هر جای دنیا کنترل صدماته. یعنی وقتی یه ناوی آسیب می‌بینه، از نظر عملی در دریا باید پرسنل مبارزه بکنن و تربیت شدن و آموزش دیدن و تمرین کردن که جلوی کنترل صدمات رو بگیرن و مبارزه بکنن با حریق. ولی این پرسنل این کار نکردن. تو همون ساعت اول روسا گفتن که تمام خدمه تقریبا 500 نفر ناو تخلیه شدن. اینکه چند نفر این پرسنل کشته شدند ما نمیدونیم، ولی
البته خودش... اونها مثل این که گفتن، یعنی اوکراینی ها گفتن به دلیل بدی آب و هوا هم خیلی به سختی امکان داشته که بتونن عملیات نجات رو انجام بدن. ولی آقای آریان اگر خیلی خلاصه بخوایم بگین اهمیت این ناو چی بود، حضورش به چه دلیل بود و اینکه چه چیزی رو داشت حمل میکرد؟ به هر حال گفته شده که موشک های ضد کشتی داشته میبرده و این موادی که حمل میکرد چه اهمیتی داشت برای روسیه در این جنگ؟
خب خلاصه این ناو یک ناو سرفرماندهیه، مال ناوگان حساب روسیه در دریای سیاست. این ناو مجهز بوده به موشکای ضد کشتی، به سلاح‌ها علیه زیر دریایی، به سلاح‌ها برای حساب ضد هوایی، دارای اژدر بوده. یعنی یک ناو کاملاً ظاهرن اینجوری که ما بینیم مجهزه، ولی از نظر به حساب کلی بخوایم نگاه بکنیم، از نظر روانی این ضربه شدیدی هست به نیروهای روسی در دریای سیاه که ناو سرفرماندهیشون از دست دادن. پیروزی هست برای اوکراینی ها با توجه به همین که همین ناو اون بلا رو سر نیروهای اوکراینی در جزیره مار آورد، تعدادی از اینها رو کشت. و پیروزی هست برای بازم اوکراینی‌ها که تونستن از موشک‌های نپتون خودشون به خوبی استفاده بکنن. به طور کلی این به هیچ وجه، یعنی به اصلا روحیه روسا رو از نظر به حساب روانی پایین میاره که یک ناو سرفرماندهی رو از دست دادن. حالا بایستی فاصله بگیرند، فاصله بیشتری بگیرن از سواحل اوکراین به خاطر این موشک‌های ساحل به دریای ضد کشتی، و همینطور باید ناوگان، خلاصه میگم، ارزیابی بکنند اون پدافند هوایی ناوگانو که آسیب پذیریشون کمتر بشه.
سپاسگزارم از شما آقای آریان که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به غرق شدن رزمناو روسی مسکو در دریای سیاه در حالی که بکسل می شده به طرف بندر و به دلیل متلاطم بودن آبها این رزمناو غرق شده. همراه بودیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. یک فاصله می گیریم برمی گردیم.
این صدای رادیو فرداست.
اما بپردازیم به برجام که خبرهای متفاوتی باز داره منتشر میشه، از جمله این که وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه رسما تمام گزارش ها از آزادسازی احتمالی پولهای بلوکه شده ایران در خارج رو کذب عنوان کرده و هر گونه گشایشی در روند احیای برجام رو رد کرده. همراه هستیم با هانا کاویانی تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و اینکه شاید اولین پرسشی که برای همه ما ایجاد بشه این باشه که خب چه اتفاقی افتاده. در این مدت صحبت‌های بسیاری مطرح شده، آیا واقعا توافق اولیه‌ای به دست اومده یا نه؟ هانا منتظریم از تو بشنویم.
سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان مجله نیمروزی. درسته این سوالی است که همه ما داریم میپرسیم، دیگه واقعا تبدیل به یک روند عادی شده که هر روز یه صحبتی در تهران میشه، 24 ساعت بعد در واشنگتن این صحبت تکذیب میشه. مشخص هم نیست ابعاد وضعیتی که در تهران توضیح داده میشه و سپس در واشنگتن تکذیب میشه چیه، به خاطر اینکه مقام های جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه وقتی که روز چهارشنبه صحبت کرد از اینکه اتفاقی افتاده، نگفت که کشوری که این منابع بخواد آزاد بشه کجاست، نه اینکه میزانش چقدر هست، نه اینکه این توافق اولیه که داره ازش صحبت میکنه به چه معنی است. فقط گفت که گروهی هیئتی آمدند و با مقام های بانک مرکزی و مقام های اقتصادی وزارت امور خارجه درباره ماجرا صحبت کردند و توافقات اولیه‌ای به دست آمده. توافقات اولیه که ما شاید بشه گفت چند هفته و چند ماه هست که درباره اون میشنویم. حتی در اثنای مذاکرات وین وقتی که خیلی فشرده در وین در جریان بود، از جمله یک مقام کره جنوبی به وین رفت و در مذاکرات، در حاشیه مذاکرات گفتگوهایی رو در زمینه آزادسازی بیش از 7 میلیارد دلار اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی داشت، اما آن هم به نتیجه نرسید. بعد در کنار این صحبت‌ها یک سری از رسانه‌ها در ایران از جمله خبرگزاری فارس یا مثلا روزنامه فرهیختگان صحبت از این می‌کنند که این آزادسازی در قبال تبادل زندانی یا آزاد کردن زندانی‌های آمریکایی در ایران هست، که این رو هم وزارت خارجه آمریکا تکذیب می‌کنه. میگه ما موفقیتی به دست آوردیم در مذاکرات، چه در برجام چه در موضوع زندانی که به موازات داره پیش میره، نه کشوری از متحدان ما منابعی رو آزاد کرده و از طرف دیگه ما هم مجوز، یعنی به عنوان آمریکا مجوزی ندادیم یا توافقی نکردیم که این اموال آزاد بشه. و مشخص نیست که این گزارش هایی که از ایران مقام های ارشد جمهوری اسلامی دارن درباره حرف میزنن به چه معنی است و چه ابعادی داره.
خانم یک گزارشی هم منتشر شد که از ادامه تلاش مخالفان برجام توی واشنگتن میگفت و اینکه اونها حالا برای اینکه بتونن متوقف کنن اجرا شدن یک توافق احتمالی بین ایران و طرفین مذاکره رو، کار رو میخوان به دادگاه ببرن. یه مقدار در مورد این داستان بگو، اصلا از چه قراره و تا چه اندازه حالا احتمال پیروزی این ادم وجود داره؟
در حال پله به پله مخالفان و منتقدان برجام در نقاط مختلف از جمله بسیار قدرتمند در آمریکا کار خودشون رو پیش میبرند. اینها حالا یک گروه هستند از وکلا و کنشگران محافظه‌کار. نشریه واشنگتن فری بیکن گزارش داده در این زمینه، میگه که این گروه میخواد با اقدام حقوقی جلوی هر توافقی رو بگیره، پای دولت بایدن رو به دادگاه باز بکنه. حتی گفتن توی اون دادخواستی که دادن گفتن که دولت بایدن اسناد و مدارک مذاکرات رو حفظ بکنه، چیزی رو از بین نبره که اگر که این پرونده در دادگاه باز شد بتونن اون رو ارائه بدن. مسئله اینها این هست که میخوان حتی در صورتی که توافقی به دست بیاد برای احیای برجام، حتما دولت بایدن این رو به کنگره بده برای تایید. و ما میدونیم که بارها گفته شده که اگر چنین توافقی به کنگره بره، احتمالاً کنگره با اجرای اون موافقت نخواهد کرد به دلیل چیدمانی که در اونجا وجود داره و روی کردی که نه تنها جمهوری خواهان بلکه دموکرات ها بسیاریشون به مسئله برجام دارن. حالا اینها میخوان در طریق حقوقی این رو پیش ببرن، اما در دولت بایدن بارها گفته شده که نمیخوان به توافق جدیدی دست پیدا بکنن. این همون برجامی است که قبلا کنگره تایید کرده و حالا فقط آقای ترامپ از اون خارج شده و اینا میخوان وارد اون توافق بشن. این هشداری است که دولت آمریکا داره به تهران هم میده، میگه اگه شما خواسته در زمینه تحریم‌های فراتر از برجام داشته باشید که ما اونها رو برداریم، اون وقت نیاز به یه توافق جدید داره که اون وقت اون توافق جدید باید به کنگره بره و اونجا کسی باهاش موافقت نمی‌کنه. در نتیجه کار برای دولت بایدن هم به تبع در واشنگتن کار پیچیده‌ای هست، چون این گونه مخالفت‌ها هر روز از گوشه سر در میاد.
ممنون از تو هانا. میخواستم در مورد گزارش آژانس هم بپرسم که فرصت نیست، اما قطعا گزارش تو رو در بخشای بعدی میشنویم. در همین ارتباط شما هم برای ما نظراتتون رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نوشتید. کامران زرخیز می‌نویسه این خبر خوش رو به مردم سوریه، لبنان، فلسطین، حوثی‌های یمن و سایر مردم جهان به غیر از ایران تبریک میگم. منظورش آزادسازی احتمالی پول‌های ایرانه. و از طرفی سیما شجریان می‌نویسه ان شاءالله خرج مردم و آرامش مردم بشه، رفاه داشته باشیم، جاده‌ها و فرودگاه‌ها جدید و ملزومات و مایحتاج ارزون، مردم بتونن خوب بپوشن خوب بخرن. این هم نظر سیما بود. از شبکه‌های اجتماعی صحبت شد. بنیامین سعد اینجاست تا داغ‌ترین هشتگ رو برای ما بگه. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته غیر از ماجرای مرگ غم‌انگیز یکی از زندانیان سیاسی حوادث دی ماه 96 که اینطور که گفته شده در زندان به دلیل تزریق اشتباهی آمپول به اغما رفته، بیمار شده و جان خودش رو از دست داده، مهدی صالحی، موضوع دیگری که خیلی از کاربرها اشاره کردن بهش در کنار اینکه در واقع با زندانیان سیاسی بدرفتاری میشه و در خیلی موارد در چندین مورد در سالهای اخیر باعث مرگ اونها شده، موضوع غربالگری جنین هست در ایران که خیلی ها بهش پرداختن. ماجرا از این قراره که مدتی پیش خبرهایی اومد که در واقع در تمامی مراحل باید در تمام مراحل بارداری غربالگری رو جمهوری اسلامی حذف کرده در کنار تمهیدات دیگه یا روش‌های دیگه‌ای که برای افزایش جمعیت به خیال خودش در نظر گرفته و این موضوع با واکنش شدید کاربران روبرو شد و همینطور مردم و رسانه‌ها و حتی کارشناسان در داخل و خارج کشور. یکی از این موضوعات غیر از جلوگیری از در واقع پخش وسایل جلوگیری از بارداری، ماجرای غربالگری هست که برمیگرده به اینکه نوزادانی که دچار نارسایی هستن، نارس هستن یا از معلولیت در آینده بعد از تولد ممکنه رنج ببرن، جنینی که پزشک تشخیص میده بعد از اینکه به دنیا بیاد بیمار خواهد شد، در واقع این طرح غربالگری که پیش از این به شکل روتین انجام میشد رو الان کلا در تمام مراحل حذف کردن و در واقع به این گونه میخوان که جمعیت به هر طریقی که شده زیاد بشه، ولو اینکه نوزاد نارس یا دارای مشکلات شدید جسمی و حرکتی یا ذهنی به جامعه اضافه بشه. این در بین کاربرها خیلی بازتاب داشته. البته به شکل خصوصی خود خانواده ها میتونن این کارو بکنن، اما به شکل روتین در واقع دیگه حذف شده، چیزی که پیش از این در سالهای گذشته انجام میشد برای شناسایی جنینی که دچار مشکل بود و نوزادانی که ممکن بود از مشکلات جدی جسمی حرکتی یا آسیب‌های ذهنی و اینها رنج ببرن. الان دیگه پزشک‌ها بعد به شکل خصوصی و محرمانه در واقع توصیه میکنن به خانواده‌ها و دیگه مثل قدیم،
یعنی زیرزمینی میشه همه چی،
تقریبا به شکل زیرزمینی، شبیه زیرزمینی میشه و این موضوع در 10 سال آینده، در 1 دهه آینده تبعات فاجعه بار خودش رو اینطوری که خیلی از کاربران بهش اشاره کردن میتونه نشون بده، از جمله ازدیاد فرزندان و بچه‌های دچار مشکلات جسمی حرکتی، نارسایی.
کسانی بودن اصلا از این طرح و از این ایده دفاع کنن؟ اگر خیلی کوتاه
بله، در مجلس که چندین تن بودن، همینطور
خود کاربران چی؟
نه خود کاربرها که خب کاربرهای نزدیک به حکومت خیلی هاشون از افزایش جمعیت دفاع کردن، اما این تر تقریبا میشه گفت با انتقادهای بسیاری همراه.
ممنون از بنیامین سعد که با ما از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه بود و ممنون از شما. جمعه شاد و دلپذیری پیش روتون باشه.